بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان، برادران، خواهران، امشب إن شاء الله سهميمون از خطبه 237 که آقا بسیار دقیق است و همینطور که عرض کردم بدون مبالغه، شما عزیزان الحمدلله اهل فضل و فهم هستید و متوجه میشید. حالا انشالله خواهران شما دقت بفرمید، ظرافتی در این خطبه هست که بگم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله. بل إمام عليه السلام إن جاء أهل بيت پیغمبر و أئمة رو ذکر میکنه، 14 معصوم رو ذکر میکنه. دقت بفرمید، خیلی مهم است، ظرافتی داره. می فرماید که هم عیش العلم، اهل بیت عیش علمن. یعنی چی؟ ها، یه نکته اینجا هست، دقت بفرمید. ببینید هر وقت که بخوان مبالغه کنن در لغت عربی، از اسم فاعل عدول میکنن، مصدر میگن. دقت کنید، مثلا در علم درایه یکی عادله، نمیگن عادل، میگو انه عدلون. یعنی از عادل هم بلد، اصلا خود عدله، این عدله. دقت کردید؟ در سوره هود نگاه کنید، داستان حضرت نوح علیه السلام رو میگه که خدایا تو به من وعده دادی که اهل تو نجات میدم. دقت کنید، این نبنی من اهلی، پسر من از اهلمه. قال انه ليس من اهلك، ها این پسر از اهلت نیست. انه، گوش بدید، انه عمل غیر صالح، از بس بدی کرده بود، نگفت عامل غیر صالح، اصلا این عمل غیر صالح، انقدر بدی کرده بود. انه عمل غیر صالح، البته در قرائت ها بعضی خوندن انه عمل غیر صالح، اما اون قرائت شاذه، به قرائت های شاذ اعتباری نیست. این قرائت عاصم که صحیح هست، انه عمل چه غیر صالح، اصلا این عمل غیر صالح، این رو مبالغ است. اینجا الان دقت کنید، میگه اینا عیش علمن، یعنی زنده کننده علمن، ائمه ها، چارده معصوم، چون مبالغه فرموده، اصلا زنده کننده نسه، خودشون عین زندگی علمن، عیش علمن. و موت الجهل، باز نگفته میراننده جهل، جهل و میرانن، نه میمیرانن، نه، اصلا موت جهلن، یعنی جهل با وجود اینا، با تعالیم اینا، جهل اصلا میمیره. دقت کنید آقا جون، ببینید بعضی چیزا هست که دقت بفرمید، میگن بین علم و جهل شیء سوم نیست، یا میدونه یا نمیدونه. بین وجود عدم شیء سوم نیست، آقا یا هست یا نیست، به صورت سوم که نداره. آره گفتم دیگه، یه شوخی داشتم در بین علما، از من شنیدید سرگذشته، گفتن یکی با یکی بحث میکرد، گفت آقا جون من 10 تا دلیل عقلی برات میارم، ده تا هم دلیل نقلی، ده تا هم همینجوری. همینجوری که نمیشه که. حالا یا علم یا جهل، اینا زنده کنندگان علمن و تعالیمشون آقا جهل رو میمیراند. بله اینجا یه عرضی دارم خدمتتون، دقت بفرمید. ما در احادیث خیلی جاها داریم که عبارت اینطور شروع میشه، میگه کذبوا والله، به خدا دروغ گفت. حتی بعضی جاهای خیلی تند چه افترا میگفتند، میخواستند به بنیاد اسلام، به بنیان اسلام صدمه بزنن، میگه قاتلهم الله، خدا این را بکشید، دروغ گفتن. و چقدر تصحیحات کردن اهل بیت، اگر اینا نبود آقا اصلا از دین چیزی نمیموند. هر کس یه چیزی میگفت دیگه، اما اینا تصحیح کردن. البته این بحث مفصلی است و به نظر قاصر بنده این بحث باید به دانشگاه ها کشیده شود. حالا منتها خیلی روش خاصی میخواد، یعنی اینطور نیست که مثلا برن به عنوان یه درسی بگذرونن نمره بگیرن بیان بیرون. دانشجویان آماده میخواد و اساتید خیلی زبردست و محقق، چه این بحثی که ائمه چه کردند اسلام رو از تحریف نگه داشتند، این یه بحث بزرگی است و در اینجا مدان جا نمیشه و بقیه خود بره بخونم براتون کوتاهه. خب حالا نشانه های عالم رو میخواد اینجا بگه. میفرماید یخبرکم حلمهم عن علمهم. آقایون عزیزان، خواهران، برادران، دقت کنید، حلم دو تا معنا دارد. یک وقت به معنای بردباریه، خوش اخلاقی، فلان کس حلیمه. یه وقتم در مقابل جهل برده می شود، میگن جاهل و حلیم. این دقت بفرمیدا، یه وقت ممکن در یه متن چیزی ببینید اگه این دقت رو نکنید گیر میکنید. ببین یه وقت حلم در مقابل غضب به کار برده میشه، آقا این حلیمه، اون غضبناکه. یه وقت در مقابل میگن حلیم و سفیه، یا حلیم و جاهل، در مقابل جهل به کار میره. حالا یخبرکم حلمهم عن علمهم، این بردباریشون از علمشون خبر میدهد. میگن تتمه علم این است که عالم حلیم باشد، یعنی حلیم دو به تو داد، یعنی هم بردبار باشد عالم. آقای بس سوال میکنن چیره، غضبناک نشه، عصبانی نشه. یه معناش این است که یعنی اهل تعقل باشد عالم. هر عالمی که حلم نداشته باشد علمش ناقصه. یخبرکم حلمهم عن علمهم، حلمشون شما را خبردار از علمشون میکند. و سمتهم ها، ای مردم، آدمی که زیاد حرف میزند معلومه که خیلی محتوا نداره. مولا علیه السلام فرمود که در جای دیگه است که اذا تم العقل نقص الکلام، عقل کامل بشه سخن کم میشه. آقا آدم عاقل زیاد حرف نمیزنه، مثلا بعضی هستن آقا خیلی زیاد حرف میزنه. یکی میگفت که با یکی همسفر شدیم زمان قدیم، پیاده میرفتیم، میگه از اول منزل که شروع کردیم رفتن حرف زد. تو این خود مجال بده یه جمله ما بگیم. رفتیم رسیدیم به یه چشمه ای، این بنده خدا جدی ها، گفت دراز کشید که با دهنش از چشمه آب بخورد. گفتم همه یه شروع کنم که دور از دستش بگیرم که من شروع کنم. بی با پاش اشاره کرد یعنی هیچی نگو، من آب بخورم دوباره بیام. بله آدم هایی که ناقصن زیاد حرف میزنن. گفت کوزه تا بر سر آب است، ها لبالب ز هواست. کوزه را که میخوای پر کنی صدا میکنی، پر که شد صدا نداره آقا جان. بله سمت با صاد به معنای سکوت است. سمت با صاد، و سمته من حکم منطقهم. این سکوت اهل بیت حکایت میکنه از این حکمت و منطقشون. یک داستان کوتاه بگم. یک زندیق در زمان امام صادق علیه السلام، زندیق بینو چیه؟ ببین یه وقت کافر داریم، اونا که مسلمان نیستن خب کافرن، ولی به یه چیزایی معتقدن. بالاخره از دیدگاه ما کسی که اسلام نیاورده کافره. دیشب هم گفتم دیگه کافرم، احکام داره برای خودش. کفاری که ساکتن در کشور اسلام زندگی میکنن، بله خونشون جونشون مالشون محترمه، بحثی خاصی نمیخوام اشاره کنم، دیشب اشاره کردم. اما خب از نظر علمی کافر حساب میشن دیگه، بله. اما خدا را قبول دارن، پیغمبری که مبعوث شده بود براشون اونو قبول دارن. اما یه وقت زندیق، به کی میگن؟ زندیق لا یعتقد به شی، هیچی قبول نداره اصلا. بله هیچ کسی قبول نداره، هیچی قبول نداره. این زندیق. آقا یه زندیق میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. گوش بدید تا خدا، اینا آموزنده است. میگه سکوتشون حکایت از اون منطق و حکمتشون میکند. آقا این زندیق میگه من حرف میزدم، امام صادق علیه السلام آنچنان گوش میداد چی گفتم دیگه مغلوب شد دیگه، تمام شد. جواب میداد میدم نه، با یه جمله تمام ساخته های منو ویران کرد. دوباره یه اشکال دیگه، آقا گوش میداد. آی شیعان امام صادق، ما گوش نمیدیم. ما دیدی چه میگی؟ وایستا من این چیزی بگم، میگی بذار حرفم تمام شد. نه شکر تو کلامت، وایستا. اصلا خراب میشه اصلا، بذار حرفش بزنه بدبخت. نه میگه تا بار دوم امام سکوت کرد. گفتم ها دیگه این دفعه امام صادق محکوم شد. بازم نه، جمله تمام شد. با یک جمله تمام ساخته هامو باز دوباره ویران کرد. یه حکایت. آخه اینا امامان ما هستن، از اینا باید یاد بگیریم. آخه یه پسرت برادرت رفیقت یه چیزی میگه، خب گوش بده تا آخر. نه نه تو وایستا، نه تو نمیفهمی، بذار من بگم. نمیشه که، نه خراب میشه. حکایت دوم، این خیلی شنیدنیه. آی مردم، من اینو گفتم نمیدونم چقدر گوش دادن تا حالا مردم. یه زندیق دیگر، این یه زندیق بود، یه زندیق دیگر چه آقا، اونم زندیق، چون زنادقه در زمان امام صادق بودن دیگه. البته بگم تو حاشیه، من خودت گفتم حاشیه نزنم نمیشه، شما که بیدونید من برای بی حاشیه برای من افت دار اصلا. البته زندیق بودن، ولی متهم به زندقه هم بود یه عده. در زمان عباسیون یکی از حربه های خلفای عباسی تکفیر بود. آقا فکرم زندیق، این زندیق. حالا بحث شعوبیه هم از اینجا باز میشه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد جلال الدین همایی، که من بارها بهتون گفتم من ارادت به ایشون داشتم، الان به روح مطهرش ارادت دارم. ایشون هم در شعوبیه چیزی نوشته مختصره. البته ایشون مرقوم فرمودن چون عجله داشته. مثل جلال الدین همایی خودش محقق بود، چشمه بود، نیاز نبود که به کسی به سویچست دست دراز کنه. ولی خودش میگوید که من همسی که عجله داشته. چی بوده؟ گفته از احمد امین نقل کردم. احمد امین نویسنده بسیار خطرناکی بود. دو تا احمد امین داشتیم بر این جهت اطلاعتون. یه احمد امین مصری داشتیم که سنی هم بود، کتاب زحل اسلام، زهر الاسلام نوشته، بامداد اسلام، زهر اسلام نوشته و خیلی هم خواننده داشت. این آدم بی انصافی بود، نویسنده بود قوی ولی بی انصاف. این احمد امین. یه احمد امین شیعه داشتیم در عراق که التکامل فی الاسلام نوشته. اون شیعه بود در عراق، اشتباه نکنید، التکامل فی الاسلام مال احمد امین عراقی شیعه است. Zuhrul İslam, Fecrul İslam, İnan Ahmet Amin-i Mesri, bir insafı kulası. Merhum Kaşful Gıta miguyet ki, ben inu der Necef didem Ahmet Amin-i Mesri ro. Koftam ama اختون بی سندهی مصری هستین فجر الاسلام زحل الاسلام اخه اینا تو نسبت به شیعه خیلی بی لطفی کردی کاش حلقتا میگوید که قریب بیمزم شد گفت عذرش این بود که گفت کتب شما را نداشتم عجب عذری ها عذر بدتر از گناه گفتم خب تو مصری نوکر کلفت برو بیا چطور کتاب من را نداشتی خب نداشتی نمی نوشتی دیگه پس اما من یه طلبه نجفی فقیر 5000 جلد از کتب شما را دارم چرا شما کتابی من نداشتید خلاصه مرحوم جلال الدین همایی اونجا از زحل اسلام یا زهر الاسلام شاید زحل زهر الاسلام باشه احمد امین مصری نقل کرده در شعوبیه تا خودش هم نیاز نداشت اصلا احمد امین انگشت جلال الدین همایی نمیشد جلال خیلی مرد بزرگی بود اما خب حالا بالاخره نقل کرده بود وقت نداشته مثل اینکه یه خورده از اون خودش نوشته از احمد امین نقل کرده یه خورده من خودش شد خلاصه چیزی نشده خیلی دیگه حالا عجله بوده انا خدا شاهده من به عنوان بگم من چیزیم نه خدا شاهده اصلا ماها جلال الدین همایی امثال اینا اساتید مملکت بودن ولی حالا بنده طلبه‌ای هستم گفتش که بسا باشد کودک نادان به غلط به هدف زند تیری من در شعوبیه از اینا که نوشتن بیشتر کار کردم ولی حالا شعوبیه بحثیه آقا شعوبیه را متهم کردن به زندقه اینه توفاشیه میگه ما ببین زندیق بود در زمان اینا اما میخوام بگم همشون هم زندیق نبودن بعضی هم متهم بودن آقا بین اینا شعوبیه آدمایی رو متهم کردن به زندقه در حالی که دروغ بود شعوبیه چی میگفتن؟ شعوبیه میگفت به خلیفه عباسی من از ریخت تو خوشم نمیاد من تو رو نمیخوام آقا بین این شعوبیه آدمای بزرگی بودن مثلا مهیار دیلمی آقا عاشق اهل بیت بود با چطور زندیق میتونه بشه؟ برو دیوانش بخون بیچاره بشار ابن برد نابینا بود شاعر بود آقا متهمش کردن به زندقه انقدر زدن با عصا مرد جان سپرد بعد رفتن که بر منزلش از زیر بسترش یک یادداشت پیدا کردن رفتن به خلیفه عباسی گفتن ناراحت شد جدا گفت کاش نمی کشتیمش آقا به تهمت زندقه بشار ابن برد نابینا میدونید که بشار ابن برد ایرانی بود ایرانی بود بله منتها دیگه مونده بود اونجا دیوانش عربیه تو نسب نامش نوشته بشار ابن برد ابن کیومرس ابن بهمن ابن چیچی یک نسب نامه مفصل همش ایرانی اما خب خیلی مقتدر بود در شعر با اینکه نابینا بود میگن تشبیهات او را حتی بیناها نتونستن بگن آقایون دیوانش بد چاپ شده بود بعدن در دانشگاه زیتون در مغرب در 4 جلد چاپ شد خیلی تحقیقی خیلی زیبا من خیلی بهره بردم اعجوبست این بشار اعجوبست خب اینو کشتن بدبخت و از زیر بسترش پیدا کردن که گفت بله یک شاعری منو حذف کرد اما دیدم سید از اولاد پیغمبر است جواب حذفشو ندادم آقا مگه زندیق بگه احترام پیغمبر نگه میداره پس بعضی از اینا حتی شیعه اهل بیت بودن بعضیشون اما خب گفتن نه زندیق شعوبیه رو مثلا خراب بکنن بکوبن حالا بگذاریم شعوبیه بحثیست که من حالا واردش نمیشم یک وقت صدا و سیما از من دعوت کرد اون شبکه 4 برنامه داشت الان نداره گفتن که بیا حرف بزن صحبت شد که من شعوبیه رو برم بگم اینا بعدا اون برنامه از اصلش اصلا منتفی شد حالا مونده تا بالاخره گفت مدتی مثنوی تأخیر شد چی میشه این نمل کلام که برگشتم به زندیق پس در زمان ائمه زندیق بودند این تبصره را گفتم که یعنی بدونید که استثناء هم از همه شون هم زندیق نبودن متهم بودن بعضی واقعا زندیق بودن این زندیق که براتون گفتم که گفت امام صادق دیگه حتما محکوم شد دیگه جواب نمیده، زندیق دیگر، این زندیق دیگر شنیدنیه. خواهران من، دخترانم، این حکایت دوم را بشنوید. تو را خدا شما مردم عزیز بشنوید. آقا من نمیدونم آخه چی بگم. یک زندیق آمد باز در خانه امام صادق، یه خیمه بود ظاهرا، حضرت یه شاگرد ورزیده ای داشت. اینو تو را خدا گوش بدید، من با جانم دارم میگم. این شاگرد ورزیده اجازه گرفت از امام، گفت آقا من برم بحث کنم باهاش، شما زحمت نکشید، شما بشینید من برم بحث کنم. حضرت فرمود باشه تو برو. بیرون خیمه رفت با این زندیق بحث کرد، آقا محکومش کرد. این شاگرده خیلی خوشحال شد، خب بالاخره زندیقو آقا محکوم کرد دیگه، بالاخره پیروز شد. اومد خدمت حضرت صادق، آقا جان چطور بود بحثمون؟ ای وای، شما که امامت امام صادق قبول دارین، من که دارم، هممون داریم، تو رو خدا نباید اینو گوش بدیم. آقا چطور بود بحثمون؟ طرف چیه؟ طرف زندیقه. آقا فرمود خوب بود، ولی گاهی وقتا حقی را میگفت و زیر پا میگذاشتی. الله اکبر. یعنی پس ممکنه زندیقم یه وقت یه حقی بگه. آقا این چه حرفیه؟ ما حرف برادر مسلمان رو زیر پا میذاریم. آقا این زندیق هم ممکنه یه وقت یه چیزی گفته باشد. ببین اسلام اینه، دقت اینه، این امام صادق ماست، شوخی که نیست. آقا بحثم چطور بود؟ خوب بود، اما گاهی حقهایی را هم از او زیر پا گذاشتیم. الله اکبر. بقیهش هم بگم زیاد زحمت ندم، شما بریم به نماز شبتون برسین، منم که دیگه لیس علی المریض حرج دیگه. ابن عم عزیزم آقای حاج میرفروغی دعا کرد و شما هم آمین گفتین، انشالله همه شما هم اقضی الحاجه بشید انشالله. خب اینا کوتاه، البته گفتم براتون، پس تا اینجا خوندیم یه خطبه کوتاهی 4-5 سطره. پس و سمتهم عن حکم منطقی، اینم گفتم، لا یخالفون الحق. آقا اینا با حق مخالفت نمی کنن. رضوان خدا، رضوان الله علیه، سلام الله علیه، اسمش نمیارم، مصلحتی در ذهنم از میگفت اگر 100 تا پیغمبر یه عمر زندگی کنن هیچ وقت اختلاف نمی کنن. چرا؟ همشون بینش دارن چه اختلاف بکنن. اختلاف همیشه برای این است که در بین اون صاحبان چشم یک نفر چشم نداره، یک نفر بینش نداره، مال اونه دیگه. حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمود، حضرت مجتبی امام دوم ما شیعیان، فرمود لو سکت الجاهل لما وقع الخلاف، اگه جاهل ساکت بنشیند اختلاف در دنیا پدید نمی آید. تمام اختلاف مال حرف زدن جاهله، یه نفر نمیدونه یه چیزی میگه، یه چیزی میگه فردا میاد آب من نشینده گفت. خب گفت که گفت، برو ببین حق کجاست. پس چه شد؟ لا یخالفون الحق ولا یختلفون فی. حالا بقیه رو گوش بدید. هم دعائم الاسلام، اهل بیت ستونهای اسلامن. اینا نبودن اسلام میرفت، خیمه اسلام میخوابید. خدایا تو شاهدی که بنده اینجا خیلی مباحث دارم که نمیتونم بگم. عزیز من، اینا مواظبت اسلام کردن، اهل بیت. یک جمله بعدی داره دلم میخواد خیلی خوش بده، خیلی. و ولائج الاعتصام. آقا ببین، حال دارین توضیح بدم براتون. ولائج جمع ولیج است. شیخ محمد عبدو آقا خیلی خوب نوشته، قبل از نوشتن او هم میدونستم من چیه، ولی عبارت زیبایی داره، دوست دارم که بشنوید. میفرماید که بله، ولیجه جمع و ولائج جمع و ولیجه. عبده میگه آخه عرب بوده، لغوی بوده، زیبا گفته. و هی ما، چقدر عالی گوش بدید، و هی ما یدخل فیه سائر. ولیجه به جای میگن که تو بیابان کسی که مسافر است در اون داخل میشود. چیه؟ یه فرو رفتگی، یه قار مثلا چی میشه؟ میگه چرا مسافر میره توی اون؟ اعتصاما من مطر او برد او تبقیا من مفترس، یا از باران یا از سرما یا از شر درنده. تو بیابون دارن میرن، آقا بیابونه، شهرش نیست که، یه فرو رفتگی، یک قار، یه اونو میگن ولیجه، پناه میبره اونجا، جمعش میشه ولائج. پس ائمه چیان؟ ائمه جدشون امیرالمومنین میفرماید که ولائج الاعتصام، اینا پناهگاه های شما هستن. این دوتا معنا دارد، یک معناش اینه که در عقاید در معارف به اینا پناه ببرین، کلا سرتون نره، علمتون از اینا بگیرین. معنای دیگرش این است که آقا در شدائد اینا را شفیع قرار بدین، آقا شفیع قرار بدین، بگین پروردگارا. حالا یه چیزی براتون بگم، یه نفر آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا من یه مشکلی دارم، آقا بیچاره شدم. فرمود اذا کانت لك حاجتون الالله، دوتا معنی داره، معنی اول گفتم، دوم دارم میگم. معنی اول چی بود؟ چی در اعتقادات و در علوم و معارف پناه ببریم به اینا. بله. معنی دومش توسله، آقا من مشکل دارم. فرمود اذا کانت لك حاجتون، وقتی حاجت داشتی، ففزع الى رسول الله، پناه ببر به پیغمبر. آقا ببین یعنی بازی چه نیست اصلا که رسول الله بگی بری، ببین چطور یه حاجت داری به صاحب مقام میگی دستم به دامنت، آقا دورت بگردم یه کاری بکن، پناه ببر به پیغمبر. منو دعوت کردن، یک چند سال پیش بود، در هفته وحدت قبل از نماز جمعه حرف بزنم، بنده روسیه. آقا داشتم میرفتم، گفتم چند سال این برنامه برگزار میشه، خوبم هست البته، بد نیست، اما چیزی که گفتن خیلی گفتن، خدایا یه چیز تازه به من بده من بگم به اینا. آقا بالاخره اون زمان نماز جمعه از اون خطبه قبل از جمعه ها، اون سخنرانی قبل از خطبه ها، من کم رفتم، دو سه تاشو من رفتم که الان هست، ضبط شده. آقا دقت بفرمید، از موج اف ام مستقیم پخش میشد، نه که تصویری، نه اون زمان تلویزیون اینقدر کانال نداشت. خب من با صدا و سیما خب خیلی همکاری کردم. عرض میشه بعد خدمتتون که اون زمان ما داشت یه کانال دو داشتیم، بعدم یه سه اضافه شد تا آخر، ولی از موج اف ام مستقیم پخش میشد. آخه خب اینا اومدن خیلی چیزا گفتن، آه چیز اختلاف بکنیم، پیغمبرمون یکیه، قبلمون یکیه، قرآنمون یکیه، خب این حرفه خوبیه، اما صد دفعه گفته بودن اینا رو. یه چیزی بگم که تازگی داشته، خدا الهام کرد، رفتم گفتم یه داستانی براشون گفتم، به شما میگم به دردتون میخوره، اما هیچ وقت نگید کردیم نشد. آقا اینا جمله های تلخیه، در گذشته به مردم شریف اصفهان گفتم، به اهل تهرانم گفتم، این جمله تلخیه، دعا کردم نشد. نمیدونم یه خانمی اومد تو مجلس من در تهران، دختر خانمی بود، گفت هر چی که مفاتیح نوشته بود خوندم، چه شوهر پیدا کردم نکردم، الان نمازم نمیخونم. گفتم خوب میکنی، مثلا نماز نخونی بهتره تو، چون تو رو تربیت نکردن اصلا، بدبخت بیچاره، دلم سوخت، تربیت دینی نکردن اینا رو. آقا رفتم مشهد نشد، تلختر از این جمله دیگه نیست. آقا ختم گرفتم نشد، آقا نشد نگین. استجابت دوتا معنا داره، در گذشته گفتم یه معنی عام میداره، یه معنی خاص. آقا جون خواهر من، دختر من، خاص اینه که اونی چی میخوای کف دستت میذاره. استجابت عام این است که حالا اون خواسته نیست، اما چیزی دیگه بهت میدن، دستت خالی نیست. ما روایت داریم آقا یه دعاهایی که ظاهرا مستجاب نمیشه بلا را دور میکنه. آیا چیزی میخواسته نشد، عوضش فلان بلا را نگرفتی، فلان مرض را نگرفتی، گناهانت بخشیده میشه. روز قیامت یا در برزخ میگن بعضی ها میبینن که چراغای روشنه، آقا اینا چیه؟ میگن اینا دعاهایی که میگفتی نشد اونا هستن، همین دعاهای نامستجابت به صورت نور بر زخت روشن میکنه. اما ما کمرو تویم، کردم نشد، خیلی عوام بازیه. ای وای، حالا نماز جمعه به اونا گفتم، ولی به شما میگم شما مب نداره. آقا از مسند احمد ابن حنبل گفتم، برادران تسنن 4 مکتب فقهی دارن. آقا یکیشم مکتب احمد ابن حنبله. احمد ابن حنبل مسند داره عزیز من، با خط ریز چاپ شده 6 جلده مسند احمد. کتابی است که اون قسم از اهل تسنن که حنبلی هستن روی اون کتاب زندگی میکنن، آقا حلال حرام رو با اون تطبیق میکنن. گفتم برادران تو، حالا اف ام هم گفتم برای پخش میکنه، گفتم برادران اهل تسنن دقت کنید، من یه طلبه ایم، نیومدم بگم شما شیعه بشین که هفته وحدت، من چی همچین حرف رو بزنم؟ یه طلبه، دوتا ذره به زیدون گفتم. اما اومدم بهتون بگم که فکر نکنید آسمون ترکیده، محمد ابن عبدالوهاب افتاده زمین و دیگر بس. بابا یه خوردم به بزرگانتون برگردید، به بزرگتراتون برگردید. چه خبره؟ همش وهابیت وهابیت، حرام حرام حرام حرام، همش جور حرام. آقا تا این میگه یا رسول الله مشرک شدی، اعلامیه شده من دیدم نوشته بود که اگر بگی اللهم انی اسألک بجاه رسولک، میگه سرت مشرکا، اینطور بگی مشرک میشی. حتی بگی به احترام پیغمبر مشرک میشی. خیلی خوب، من چیزا رو گفتم الحمدلله تلویزیون پخش کرده. نه بی جواب، آقا بی جواب، جواب ندارم بدن. در زمان رسول الله اینو گوش بدید به دردتون میخوره. حالا من گفتم پخشم شد، گفتم آقایون اهل تسنن میگم یه خورده به بزرگتراتون برگردید. احمد بن حنبل در مسند می نویسد یک نفر در زمان پیغمبر اکرم نابینا شد. خدا را قسم میدم به احترام پیغمبر اکرم و اهل بیتش که نعمتاش از ما نگیره. اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله نابینا شدم، که کاری بکن برام. شنیدنی ها این حدیث، تو مسند احمده. فکر کنم اهل تسنن ممنونم شدن این حدیث رو خوندم. من شیعیانم استفاده کردم. آقا من نابینا شدم، یه کاری بکنید. حضرت فرمود برو وضو بگیر و اسبغ الوضو. ببین اسبغ با سین و با غین اسباغ در وضو میگن. ببین یه وضو بعضی میگیرن آدم حالش به هم میخوره، ببینی یه ذره جری خیس میکنه. ببخشید این گربه دیدید اینجا گربه پنجش خیس میکشه به اینجا، یه وضوی گربه ای بعضی اینجوری میگیرن. نه، یکی هم اسراف بکنه، یکی هم وضو میگیره فقط یه 10 متر در 10 متر خیس میکرد، اونم درست نیست. یه جوری که ببین آب جاری بشه از صورتت، معلوم بشه که تو وضو گرفتی. اینم میگن اسباغ در وضو، اسباغ در وضو بکن. برو بشین گوش بدید، بگید اللهم اینی اتوجه الیک بی نبیک محمد صلی الله علیه و آله. آخه اگه شفاعت لازم نبود، وسیله لازم نبود، پیغمبر یادش میداد که خب برو بگو خدا چشمم بده. شما را به خدا این عرض من اگه خلافه من بگید، پیغمبر زنده بود. آقا میگفت مستقیم به خود خدا بگو، اما نه، منو بگو، منم میگه یاد کن، من از خدا میخوادم، منو وسیله. اللهم اینی اسألوک بی نبیک محمد صلی الله علیه و آله فی حاجتی هازهی. گوش بدیدا، اینا عبارت های مسند احمد ابن حنبله. فی حاجتی هازهی لتقضا، خدای من تو را قسم میدم به احترام پیغمبرت، او را وسیله قرار میدم، به من توجه کن، این چشمای من برگرده. تمام شد؟ نه، تماشای حدیثش. اینا رو من گفتم آیون جواب نداشتن بگن، بله اعلام کردم، گفتم جواب داریم بگین، جواب نداره. خب جواب نداره. تا تمام نشد. حالا پیغمبر زنده است اونجا نشسته. اول گفت به خدا اینطور بگو، سپس تتمش کش بده. خیلی تماشاییه، خیلی تماشاییه. اگر این کار شما هم در حاجتی بکنید برآورده میشه، یا چیزی دیگه خدا بهتون در کاستون چیزی میریزد، من مطمئن باشید. این مجرب آقا شوخی نیست، اینجاش خیلی تماشاییه. اونجا پیغمبر هی حاضر نشسته، توجه میکنید؟ برو بگو اللهم انی اسالک بنبیک فی حاجتی هذه لتقضا، بر مورد این حاجت من که برآورده بشه. آقا تمام نشد. ثم قل، به به آقا چه عجیبه. ثم قل یا محمد، اللهم صل علی محمد. الله اکبر. آقا چه اینای ظرافتی پیغمبر نبض گرفته. اول بگو خدایا به احترام پیغمبر، چشم. ثم قل یا محمد انی توجهت الی الله بک فی حاجتی هذه لتقضا فعاد بصره. گفت ای پیغمبر، من به وسیله تو به خدا توجه کردم در مورد حاجتم. میگه فعاد بصره، چشماش برگشت. چی میگین شما؟ آقا چشماش برگشت. بله، به فضل خدا تو هفته وحدت بنده اینو گفتم از اف ام پخش شد و حالا شما ببینید. پس اینا میگه ولیجه هستن. ولیجه گفتم چی؟ ولیجه تو بیابان، تو کوهستان، پناهگاه فرو رفتگی هاییست که مسافر میره توی اون. چیه؟ عبده میگه از بابت به خاطر باران، به خاطر سرما، او توقی من المفترس، یا فرار کردن از دستی که درنده، یا دیگه پلنگی مثلا قربتن لله اومد دنبال آدم، چی میشه کرد؟ یه پلنگی قربتن لله گفت به به، نه اونجا میری تو اون ولیجه هیچی هم نمیشه. صلوات بفرستیم. خب داره تمام میشه. تمام شد، یه جمله دو جمله مونده بگم توسل پیدا کنیم. پس شد هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم عاد الحق الى نصابه و انزاح الباطل عن مقامه و انقطع لسانه عن منبته. اینه بگم، یه جمله آخر دارونم بگم. این میگه که ببین، تمام اینا رو عبدو هم نوشته، این جمله ها کنایه از این است که به وسیله اهل بیت باطل آشکار شد. اینا با علمشون ثابت کردن که فلان چیز باطل آشکار شد و با علمشون حق آشکار شد. پس حق آشکار بشه، باطل هم آشکار بشه، کار درست میشه دیگه. حضرت یوسف رو وقتی به زندان انداختن، شما خوندید در قرآن که خیلی جالبه. آقا رفتن که بله، پادشاه گفت بری بیارنش. بله، گفت بیارین چه سم برای خودم شخصیتی قرار بدم که پیش من باشه. قرآن خوندید؟ از تخلیص حل نفسی. بله، پیش من باشه، مثلا سم برای خودم باشه. رفتن بیارن، گفت نه، اول تکلیف زنان مصر باید روشن بشه. خیلی جالبه. اگه حضرت یوسف می آوردن بیرون، آقا خیلی بد می شد. می گفتن با یه کاره کرده بود لابود دیگه، حالا دیگه پادشاه هم که دیگه پادشاه بود و پارتی شد و آوردن بیرون. نه، من نمیام بیرون، اول تکلیف زنان روشن بشه. اینا چیکار داشتن با من؟ به به، اونجا آد اینا کیا بودن دستشون بریدن؟ چه خبر بود؟ آقا خلاصه عزیز مصر اینا را احضار کردن، زنا اومدن و قالت امرأت فرعون، نص قرآن دیگه، همسر فرعون گفت الان حس الحق، الان حق آشکار کرد. انا راودته عن نفسی، من بودم او را اذیت میکردم. خدا کنه کسی عاشق نباشه. حالا بالاخره خدا زلیخا را رحمت کنه. سخت انصافا. بله، آدم عاشق معارف باشه خیلی خوبه، یا بالاخره عاشق، نه جدی میگم، درد سر داره دیگه. حالا یه شعری دیدم در علاقمندی به عربی، آقا به این لطیفی ندیده بودم تا حالا، خیلی لطیفه. یه حال دارید اونو براتون بخونم؟ حال داره یا نه؟ آقا من شعر زیاد دیدم ولی به این لطیفی ندیده بودم تا حالا. گوش بدید، سخت عاشق دیدم. میخوام بگه خستگیتون در بره دیگه ها، چون خطبه یک جمله بعدی داره چی آمادگی میخواد. بله همینجوری که نمیشه که. الله خیلی ممنون. این خیلی لطیفه، گوش بدید، از این لطیف‌تر دیگه نمیشه. میگه قلبی، ببین، قلبی الیک من الاشواق محترق. میگه قلبم از شوقی که به تو دارم آقا داره میسوزه. و دمع عینی من الاعماق مندفق، این اشکم هم اینطور میریزه. ها بیت بعدیش خیلی زیباست، خودمونیم. پس قلبش که داره میسوزه، اشکش هم که داره میریزه، میگه اشوق یحرقونی، شوق منی میسوزونه بابا، طاقت ندارن. اشوق یحرقونی و دمع یغرقونی، اشک چشم همچین قد زیاد که غرقم میکنه، غرق آبتی که غرق میکنه. پس چی شد؟ اشوق یحرقونی و دمع یغرقونی، فهل رأیت غریقن و هوا محترقو. تا حالا دیدی که تو دریا غرق بشه آتشم بگیره؟ خیلی جالبه کسی تو آب آتش بگیره، خیلی لطیف. آقا پس حالا این دوشت سلامت ببرسیم. فهل رأیت غریقن و هوا محترقو، راستاسی غریق دیدی که آتش بگیره؟ خیلی جالبه. خب پس حالا همسر فرعون گفت الان حسخس الحق، آه حق آشکار شد. حق آشکار بشه باطل هم آشکار میشه. آقا اون تهمت از حضرت یوسف برطرف شد. میفرماید به بیان اهل بیت، حق آشکار میشه باطل هم آشکار میشه. اینا که حرف بزنن هم حق آشکار میشه هم باطل. بقیه بگم براتون. خدایا کمک کن به این برادران من و به خواهرانم نیز. عرض می‌شود که عقل الدین، این خوب گوش بدید، تمام شد دیگه. عقل الدین عقل رعایت و رعایه، اینا اهل بیت دین رو فهمیدن. ما شیعیان اینا هستیم، باید دین فهم بشیم، اصلا دین رو بفهمیم. دین فهم شدن خیلی خوب. آقا دین ما دین عقله. آقا دین فهمیدن چطور؟ فهمیدنی که هم گرفتن و رعایه، یعنی در قلبشون جا گرفت و رعایه و هم رعایت کردن. فقط این نبود یاد بگیرن، آقا یاد گرفتن رعایت هم کردن. اما چیز عجیبیه، لا عقل سماع و روایه. آقا این خیلی مهمه، اهل بیت فقط نه این است که فقط شنیدند و روایت کردن. الان این موبایل هم در اومده، آقا طرف میره کتاب بنویسه، مراجعه میکنه، خدا بده برکت دیگه، ما جون میکندیم دو تا حدیث پیدا کنیم. آقا می نویسد یه وقت 20 حدیث در غیبت، 20 حدیث در افترا می نویسه، میگم بخ بخ چه آدمی بوده، عمدت المحققین بوده. این یه دگمه زدمره گرفته دیگه، یه دگمه زدمره گرفته. این فاطمی نیه که بدبختم، جون میکندیم یه حدیث پیدا کنیم، پوست میکندیم یه حدیث پیدا کنیم. اون ارزش داره. پایان نامه، ای دانشجوی عزیز، وقتی است که خودت بنویسی. اگه بنویسن پایان نامه دکترا اینقدر شما موبایلم بدن زنگ، هیچ ارزش نداره. پایان نامه که بنویسن، منم که رستم بود پهلوان، من پایان نامه کسی رو حتی کسی بنویسه همین میشه دیگه. منم که رستم بود پهلوان، پایان نامه خودت بنویس. جوان عزیز، دخترم خودت بنویس، پسرم. آقا من بعد گوشتم میریزم میام موبایل داده پایان نامه دکترا اینقدر نم فوق چی اینقدر. آقا من گوشتم میریزی، من طلبه هم. ما ذره ذره ببین مینیاتوری کار کردیم، قیراتی کار کردیم. ما با بوی کاغذ بزرگ شدیم اصلا. هیچ اینا شدن دیجیتالی دیو. خدا نگهدار باشه. من هنوز قرطاسیم، هنوز دیجیتالی نشدم. خیلی خوب. لا اقل سماع این بر روایه. فقط بشنونده بگن نه. بعد قربونت برم امیرون. متعین روات العلم کثیر و رعاته قلیل. روایت کنندگان علم زیادن ولی روایت کننده ها کمن. آقا فقط روایت میکنه، خودش دقت نمیکنه. خطبه تمام شد، صلوات بفرستید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا امام العالمین، صلی الله علیک و علی آل بیتک الطاهرین، و لعن الله اعدائک من الاولین و الاخرین. آقا ببینید، ما مصیبت از زهرا را خوندیم، فاطمیه است، انشالله بازم خواهیم خوند، تمام نشده. اما من در این وسط دقت کردید به مصیبت های امیرالمومنین هم اشاره خیلی کردم. آقا حضرت زهرا خوشحال میشه ما به مصیبت های او اشاره کنیم. آقا ببینید، اول مظلوم عالم که میگن بی جهت نیست. اول مظلوم عالم، آقا چه دشمن ها، چه آقا یه روزه امیرالمومنین، من امشب فقط اینه میگم، یه قطره از مظلومیتاش. در جنگ صفین حضرت باخبر شد که عمار کشته شد. الله اکبر، عمار یاسر کشته شد. آقا خدا روش شاد کنه، سردار قاسمی، سردار قاسم سلیمانی، ببین چقدر اثر کرد در مردم. ببین این آدمای زبده که میرن، آقا این تکون، آدم تکون میخوره. عمار تکون داد مردمو، سردار سلیمانی، مردم تکون خوردن. خدا روش شاد کنه. آقا جون عزیز من، عمار رجلی بود، وقتی گفتن عمار کشته شد تکون خوردن جامعه، تکون. اول مظلوم عالم امیرالمومنین رفت بالا سرش. آقا یکی از مظلومیت های امیرالمومنین اینه که دشمنان خیلی بیگذشت داشت. من این را همه وقت نمیگم، ما چرا خاموش شده فاطمیه است، دارم به شما میگم. آقا جان رفت نشست بالا سر عمار، گفت ای مرگ، این علی ها شوخی نیست، ای مرگ علی را دریاب، تو که دوستانش از دستش گرفتی. آقا جان قربونت برم. آقا آخه این چه مصیبتیه. اما حالا بهتون بگم از دشمنی. آقا یکی از دشمنان امیرالمؤمنین، اسمشو نمیارم، اصلا تلخه، ولی میگم دشمنان خیلی بیگذشت. آی مردم گوش بدید، عمار شهید شد رضوان الله علیه، سلام الله علیه. امیرالمؤمنین رفت بالا سرش، چیکار کرد؟ آقا بیقرار شد، عمار از آقا گرفتن بیقرار شد، یارش بود. بله آقا، آقا یک عالم سنی به نام ابن عبدالبر، یادتون هست؟ یادتون بسپرد، یادتون ابن عبدالبر از علمای مهم سنیه، کتاب نوشته به نام الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. این کتاب مهمی، در اونجا می نویسد ای مظلوم عالم، برای تو دارم میگم یا امیرالمومنین، میگه بعد از جنگ صفین یک نفر از دشمنان امیرالمومنین رفت قاتل عمار رو پیدا کرد. چی نوشته؟ ابن عبدالبر اندلسی در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، گفت قاتل عمار توی؟ گفت بله. آقا جانسوزها، ببین چقدر عداوت داشتن با امیرالمومنین، چقدر عقده داشتن. گفت اومدم یه چیزی بهت بگم. گفت بگو. گفت مد یدک الی لاقبله، دستتو دراز کن من ببوسم دستتو، که علی را کشت، دوست علی را کشت. جانم به قربانت یا امیرالمومنین، اما سر قبر صدیقه کبرا میدونی چی گفت؟ گفت یا رسول الله صبرم تمام شد، صبرم تمام شد صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. آقا جون، خواهرم، برادرم، تمام حاجتات رو نیت بکنید، مرزا رو فراموش نکنید، بچه هاتون رو بیمه کنید انشاءالله، دعا کنید بالاخره آقا خدا بر هر امری قادر است، هر شری از این سرزمین دور شود و هر خیری به این سرزمین سرازی شود. رهبر معظم، خدمتگزاران، عزیزان همه، خدا تمام اهل این مملکت رو دعا کنید در دل حسینش نگه بدارد، دعاهامون قبول بشه. آقا خیلی التماس و دعا میکنم، من که چیزی نیستم، اما میدونن که میخوام بیام مجلس حضرت زهرا، التماس دعا میکنن، همه رو من نیت میکنم و دعاهامون همه رو نیت، هر حاجت دارین شما هم نیت بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیق، اللهم صل على الصدیق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء بل كريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.